خب این جلسه سوم ما خدمت شما هستیم راجع به فعالیت‌های مختلفتون پژوهشی و حوزه‌هایی که کار معماری و حوزه‌های مختلف کار که صحبت کردیم. الان یه مختصری راجع به موسیقی و بعد رابطه شما با مثلا فعالیت هنری و فرهنگی. سوال من در مورد موسیقی قبلا هم مختصر توضیح دادین که مراحل ورودتون و فعالیتتون رو قبلا شرح دادین.
درباره یه چیز شرح دادم که وقتی که از فرانسه برگشتم رفتم به وزارت ارشاد برای اینکه بتونم گیتار کلاسیک و فلامنکو رو به کرسی بنشونم.
بله دیگه.
با مراد خانی صحبت کردیم. دو تا به اصطلاح کنسرت آموزشی گذاشتم.
که تثبیت کردین دیگه به عنوان یک فعال.
خب
شما توی شما آهنگسازی هم البته جواب دادین به این سوال. آهنگسازی هم کردین؟
به هیچ وجه نه. اصلا استعداد آهنگسازی ندارم.
اون وقت در مورد تاریخ موسیقی غرب نیست که کتاب نوشتین؟
تاریخ موسیقی غرب نه.
کتاب تاریخ موسیقی غرب ندارین؟
نه.
تو این فهرست من دیدم. حالا بس ندارین شما؟
نه. من شاگرد یکی از شاگردام که با من پایان نامه داشت اون پایان نامه‌شو به اسم خودش البته آقای کیوان میرهادی تبدیل کرد به کتاب تئوری به اسم الف تا ی که تئوری موسیقیه ولی ربطی به من نداره. اون پایان نامه‌ش با من بود.
و همیشه بگین تو عرصه موسیقی با چه گروه‌های همکار بودین و چه تجربیاتی با اونا داشتین؟
با گروه خاصی من کار نمی کردم ولی خب تو موسیقی فقط چند سال قبل از انقلاب دوستانی داشتیم که اینا نوازنده های غیر گیتار بودن مثل ویولون و آلتو و ویولونسل اینا با اینا گروه کوارتت یعنی کوارتت گیتار و اون سازهای زهی تشکیل دادیم. بعد با یکی از دوستان که ویولون میزد که الانم مرحوم شده با اونم دوئتای به اصطلاح ویولون و گیتار ترتیب دادیم.
اسمش هم بگیم
آقای دکتر واهان آنانیان که ایشون متخصص گوش حلق و بینی بود بعدن
بود.
آره دکتر و تازگی مثلا 3 سالی که فوت کرد توی لس آنجلس. بعد با ایشون دوست مشترک من و آقای رافائل میناسکانیان بود. ما یکی 2 شب برنامه پاگانینی در سالن هنرهای زیبا و کلیسای ایتالیایی برگزار کردیم و همین کوارتت ها هم کار میکردیم که برنامه بذاریم و دیگه بعد دونه دونه افراد ما اول ویولونسلیستمون رفت اتریش بعد آقای وازگن پیرجانیان که از شاگردای والود تارکانیان بود اون مهاجرت کرد بعد همینجوری ما چیز شد دیگه به هم خورد. بعد از انقلاب این کوارتت رو شروع کردیم دوباره زنده کردن با افراد دیگه. اون هم متاسفانه دیگه خورد به جنگ و این تمرین های ما قطع شد. بعدش هم دیگه من رفتم فرانسه. بعد از اینکه برگشتم کار گروهی نداشتم مگه اینکه بچه ها رو گروهی تمرین دادیم برای این 2 تا برنامه معرفی گیتار کلاسیک که 4-5 نفر بودند و برنامه بعدیش هم معرفی گیتار فلامنکو بود اونم که خود من هم با اونها همکاری میکردم یعنی هم تاریخچه و صحبت میکردم و هم با اونها ساز زدم. به همین صورت من زیاد کار گروهی به اون صورت انجام ندادم.
میشه بگین در موسیقی بیشتر تحت تاثیر کدوم موسیقیدان بودی؟
من روی گیتار میگم. اول گیتاری که شروع کردم تحت تاثیر یک صفحه از گیتاریست اسپانیایی سابیکاس شروع کردم و بعدش هم آشنایی پیدا کردم با بزرگترین گیتاریست قرن بیستم آندره سگوویا که اونم اسپانیایی بود، اون کلاسیک بود و تحت تاثیر اینا بودم. حتی نحوه تکنیک و نوع نوازندگیمو از آندره سگوویا به اصطلاح پیروی میکردم و دیگه تقریبا یه حالت برای من یه مراد داشت. و در سال 1983 بود که تو پاریس باش ملاقات کردم توی یک به اصطلاح فستیوال بین‌المللی بود در مزون دو لاگادیو، یعنی در چیز خانه رادیوی پاریس، و اون جزو هیئت ژوری افتخاری بود به خاطر 90مین سال سنش. و گیتاریست های دیگه که در تاثیرشون قرار گرفته بودم و ملاقات کردم.
ملاقات گفتگوی شد، مثلا اجرایی شد؟
در اون ملاقات من یه استادی داشتم که اینجا هم ذکر کردم به اسم الریو دیاز که اومده بود ایران، ایشون آسیستان اون بود، در حقیقت اون معرفی کرد. نه خیلی صحبت های کوتاه رد و بدل شد، چون اصلا زیاد حرف نمی زد، خیلی آدم با ابهتی بود و آدم زیاد جرات نمی کرد حرف بزنه، فقط همینقدر که می دیدید و دلم هم می خواست مثلا حتی دستشم ببوسم، با اینکه عادت ندارم من این کارو بکنم، ولی اینقدر این آدم هم چهره دوست داشتنی و با ابهت و عظیمی داشت که این احساس رو در آدم ایجاد می کرد. گیتاریست های دیگه‌ای که غیر از اونایی که به من درس دادن و اینجا بودن و اسمشون رو بردم، توی کنسرتی با جولیان بریم که یه آدمیه که موزیسین واقعیه و به اصطلاح 400 سال رپرتوار موزیک و گیتار رو روی 36 تا سی دی پیاده کرده و آدم بسیار جالبی بود، اونم توی کنسرتش که توی الیزابت هال بود توی لندن ملاقات کردم از طریق شاگردش که معلم من بود، آقای جولیان بایزنتین، بهش معرفی شدیم، یه مقداری با هم صحبت کردیم و اینا. خیلی انگلیسی بود. میدونید انگلیسی ها یه خاصیت خاصی دارن، خیلی شمرده، خیلی حالت خاصی صحبت میکنن. و بعدش دیگه افراد با یه گیتاریست فلامنکوی دیگه هم که آشنا شدم، آقای پاکو پنیا بود، اونم تو انگلیس بود که بعدش اواخرم دعوتش کردیم اومد ایران، یعنی همین چند سال اخیر که مستر کلاس گذاشت و منم کنارش نشسته بودم، این بچه ها رو دونه دونه هدایت میکردیم و آدم بسیار متواضع و جالبی بود. نه دیگه من برخورد زیاد نداشتم، معمولا هم علاقه ای هم نداشتم تو این کلاس های موسیقی درس بدم، همیشه شاگردای خصوصی داشتم و بعدش در جاهای عمومی مثل هنرستان و دانشگاه ها اینا درس دادم دیگه.
ما تو ابتدا از ابتدا با چه مشکلات هم رو برو بودید؟
ببینید از ابتدا اینجا اصلا هیچ منبعی نبود، و همونجور که عرض کردم تنها کسی که اینجا اومده بود در دهه 50 آقای سوله آگیلار بود و منم نمیتونستم پیشش برم، باش دوست شده بودم ولی حالا خدا رحمتش کنه، ولی آدم بسیار مادی بود، یعنی اون فقط برش پول مطرح بود و در نتیجه من ازش نتونستم استفاده کنم. در نتیجه یه مقداری از شاگرداشون اطلاعات گرفتم و بعدش به مطالعه پرداختم. خیلی تئوری موسیقی رو هم توی شروع در کتابخونه ملی از کتابای روح الله خالقی شروع کردم، بعد همینجوری اومدم جلو و تقریبا اون موقع گیتار کلاسیک زیاد مرسوم نبود، ملت نمیشناختن، همه فکر میکردن که با گیتار باید زد و آکورد گرفت و خوند، یه همچین حالتی بود. گرچه الان هم همین کار دارم میکنم ولی نمیشناختم. و بعد وقتی که گیتارم اون موقع اکثرا با مضراب میزدن و وقتی که یکی با پنجه مینواخت براشون خیلی تعجب انگیز بود. خب دورانی بود که واقعا شناخته نشد. الان خوشبختانه به خصوص بعد از انقلاب چنان این رایج پیدا کرد و نوازنده ها زیاد شدن که باعث خوشحالی منه که دیگه همه میشناسن، هم موزیک فلامنکو رو میشناسن هم کلاسیک رو میشناسن. ولی خب متاسفانه وابستگی به موسیقی پاپ و نوازندگی گیتار پاپ و خوانندگی در تمام دنیا طرفداراش بیشتر از موسیقی جدی و اصیله.
و تو این کنسرت هایی که برگزار کردیم موفق ترینش کدوم بود؟
یکی این شب پاگانینی بود که با این دوست ویولونیستمون اجرا کردیم و یکی هم آخرین کنسرتی که تو سال 54 یا 55 بود در سالن آوینی برگزار کردم، یک کنسرت کامل بود و دیگه آخرین کنسرتم بود.
شاید بهترین کنسرتتون.
آره دیگه، ببینید آدم در اثر تجربیات و در اثر مرور زمان خب اولا هم به صحنه عادت میکنه، گرچه اصولا صحنه همیشه گیرایی خودش رو داره. اکثر موقعا که من شروع میکردم به نواختن دستام سرد بود، وقتی که برنامه تمام میشد تازه دستام گرم میشد و این مسئله در خیلی از آدم ها هست و هیچ وقت هم آدم از کنسرت خودش راضی نبود. این کنسرت آخری خیلی من ریلکس بودم بعد از دیگه تقریبا 10 کنسرت انفرادی داشتم تو این مدت بین سالای 45 تا 55، در اون سال یکی بود و نسبتا ریلکس بودم و خوبم شد. فقط متاسفانه امکان ضبط رو فراموش کرده بودم، بعد یکی از شاگردان با یک دستگاه خیلی ضعیفی برام ضبط کرد که اون سیدی که نشونتون دادم در اواخر یکی از دوستانم رو سیستم های دیجیتال اومد اونو تمیز کرد، ولی بازم اونی که آدم دلش میخواد نیست.
من چه آلبوم هایی تا حالا تو بازار دادی؟
همین آلبوم ندادم من، همین یه دونه چون اصلا روش کار من تبلیغات در اجتماع و کار ارائه دادن نبود. اون موقع هم کمتر مرسوم بودی همچین کاری رو، یعنی حتی شاگردای من که یکی دو تاشون آلبوم دادن به ندرت، چون ببینید ساز اون موقع ها خیلی شناخته شده نبود و سرمایه گذاری روی اون کارا باید شخصی باشه، یعنی اگه شخصا خودت یه کاری میکردی میشد. اون موقع هم هیچ نوع کنترل یا هم کنترل بذات ارشاد و مجوز گرفتن نبود، هر چیزی رو میتونستی راحت بدی بیرون، فقط سرمایه میخواست. و من اصلا به فکرش نبودم. همونطور که تا یه مدت زیادی نقاشیام به فکرش نبودم جمع بکنم. بعد تازه وقتی که دو سه تا نمایشگاه گذاشتن به من فشار آوردن که مجموعه کاراتو چاپ بکنم، به فکر افتادم. خب از دوستان حرفه‌ای آقای علی رئیس شقاقی که عکاس حرفه‌ایه خواهش کردم که از این کارا عکس بگیره. یه کارا موجود بود، یه کارا رو من مجبور شدم از صاحباشون که خریده بودم قرض کنم بیارم بگیرم، و چند تا از کارام که توی نمایشگاه اول و دومم برده بودن خارج دیگه دسترسی نداشتم. این میشه گفت یه نوع بیفکریه، بیفکریه که اکثر ارامنه دارن که اصلا به فکر آخرت و توشه جمع کردن نیستن. حالا ممکنه من مثلا آتشخال و چیزای تزیینی خوشم میاد، مثلا فرض کنید ساعت جمع کنم یا قلم جمع کنم اینا، ولی به فکر اون تولیدی خودم، این که یک جوری این رو حفظ کنم، در همه زمین ها همین جوریه. نه آرشیو خوب عکاسی دارم، نه آرشیو خوب از نقاشی دارم که البته اون کتاب شده یه مقداری جمع شده، و نه من فقط الان تشریف بیاریدم خونه، مجموعه بسیار عظیمی از نوت‌های گیتار دارم که هیچ کی تو ایران نداره، و چون این مهر داره الان در سراسر ایران پخش شده. یه دفعه یعنی نوت‌ها رو همینجوری بدون اینکه فکر کنم هر کی خواسته بهش کپی دادم، ولی خب مهرم زیرش هست، و یکی یه دفعه می‌بینی میاد یه نوتی داره مثلا مال 25 سال پیشه که مثلا از یکی دیگه گرفته و اینا، میاد و شروع کنه تشکر کردن. من نه تنها خود ساز گیتار رو نشایه دادم، بلکه با اطلاعات دقیقی که از اساتید و اینا به دست آوردن، نوتای گیتاری که دارم تمامشون تنظیم‌های قابل قبول جهانیه. الان متاسفانه تمام این نوتا رفته رو اینترنت، ولی تنظیم نداره. یعنی شما الان شاگرد میاد میگه من فلان نوت میخوام، میگه استاد من اینو از تو اینترنت درآوردم، میاره میبینم که به درد نمیخوره، یعنی فقط نوته. چون نوت برای نوازندگی نیاز به یه سری مشخصات داره، یکی این که انگوش گذاری صحیح میخواد که اون هارمونی و سیستم چجوری با هم وصل بشه. دوم این که نوانسا و ببخشید نوانسا و به اصطلاح زیر و بم و بلند و کوتاه شدن و حالت ها احساس دارم معمولا زیر نوت اشاره میکنم مینویسم، مثل زیر و زبرهاییه که تو بعضی از اشعار باید حتما نوشته بشه که شما اون شعر رو درست بخونید. و این تنظیمای خوب اینا رو داره، ولی تنظیمایی که هیچی نداره فقط نوته، مثل میمونه که شما یه متنی رو داشته باشید بخواید بخونید، نه نقطه داشته باشه، نه کما داشته باشه، نه فاصله داشته باشه، هیچی نداشته باشه. اینو باید خود حدس بزنی چجوری بخونی که درست باشه. اونم همینجوره.
البته حالا بعداً به ترتیب بدیم ما اینا رو اسکن کنیم بذاریم تو صفحتون، که حالا این دیگه هر کی میخواد میتونه از همین استفاده کنه.
نه این نمیتونی اسکن بکنی.
چرا؟
به دلیلی که یه چیزی حدود 15,000 صفحه است.
حالا هر چقدر که میتونیم.
نه الان من تقریبا هر کی نیاز داشته دادم، من فکر نمی کنم این احتیاج. مرسی. اینجا چی معذرت میخوام، سپری چیزی زدی؟
نه
یک من هوای نامساعدی اومد تو که من اینجوری شده، من خیلی حساسم.
خب آخرین سوال من راجع به این جشنواره مسابقه گیتار بهمن 96 کی بوده؟ 12 جشنواره گیتار شما به عنوان داور بودید؟
ببینید این الان اینو بگم خدمتتون، این مکدان 12 حتی عنوان مکدان 12 اینه، تقریبا 13 14 سال پیش ما با یه عده از همکاران، آقای که یکیشون شاگرد من بود، دو تاشون شاگرد من بودن، یکیشون برادر شاگردم بود، یک ترتیبی رو دادیم که یه مسابقه بذاریم که در لول‌های مختلف شرکت کنن و در حد وسع خودمون به اینا به اصطلاح جایزه بدیم و اینا. یه تعدادی شرکت کردن، بعد یکی دو سال قطع شد، بعد به اتفاق یعنی آقای کیوان میرهادی که یکی از قدیمی ترین شاگردامه و همون که پایان نامش رو هم با من گذرانده بود و اون هم آدمیه که ارکستر هم درست کرده بود، ارکستر کامراتا اواخر خیلی برنامه اجرا داشت، اونم روی سرمایه شخصی کار میکرد. این مسابقه رو دوباره دست گرفت و همین جوری رفتیم جلو تا در مسابقه هفتم یا هشتم بود یک سری آدمای حالا نمیدونم چجوری شروع کردن توی اینترنت سمپاشی کردن، همیشه مرسومه دیگه، یه سری سمپاشی هایی که این اینجوریه اون اونجوریه و من فقط مثلا شاگردان رو قبول میکنم، اونایی که مسابقه میدن فقط آشناهانشون مثلا بهشون امتیاز میدن، که من کشیدم کنار تا اینکه تو مکدان دهم بازم، ولی همیشه برنامه ریزی کارو و اینا رو کمک آقای میرهادی میکردم، یعنی بهش میدادم، میگفتم این برنامه رو این قطعات رو باید بزنن، برنامه رو میدادم ولی خودم در قضاوت ها دخالت نمی کردم تا سر مکدان دهم بود مثل که دوباره از من خواهش کردم بیام، گفتم و گفت نه دیگه ما تمام اون سایت ها رو چیز کردیم، هک کردیم و دیگه اینا نیستن و اومدم. من دیگه دهم بودم، یازدهم و دوازدهم به صورت دیگه اینترنتی اجرا میشه، یعنی اینا الان این به مکدان 12 که این دوتا رو من به عنوان به صورت سرپرست داورا هستم، آقای کیوان میرهادی از بچه ها DVD میگیره تصویری میزنن و آخرین وقتش هم 27 بهمنه، بعد اینا رو 5 نسخه میده به داورا، دو تا از این داورا خارج از ایرانه، اینا رو میفرسته برای اینا، 3 تا از داورا هم در داخل ایرانن و اینا داوری میشه. دفعه قبل اسپانسر داشت، این دفعه خود آقای میرهادی مقداری ساز تهیه کرد و بعضی وقتا ما توی این مکدانا ما از این سازنده های داخلی خواهش میکردیم که هم تبلیغی بر اونا بشه و هم سازشون معرفی بشه، به نفر اول دوم اینا سازی که خودشون ساختن بیان بدن و این کارو کردن یکی دوبارم یکی از این شرکت ها اومد اسپانسر شد و ساز در اختیار گذاشت، چون میدونید ساز الان داره، اون موقع ساز رو با تقریبا با زیر 1 تومن میشد خرید، الان ساز خوبی که الان در دست بچه ها باشه دور بر 3 تومن 4 تومنه و یه اسپانسر باید یه مقداری این چیز تبلیغاتیش اجازه بده که یه همچین سازایی بده. در نتیجه الان به این صورته، همزمان با اینم که انجمن گیتار قزوین الان 3 ساله اجرا میکنه که مسئولش آقای ریاهیه، نه ریاهی که رئیس دانشکده است، و اونجا هم گیتار کلاسیک هم فلامنکوست که منم اونجا به اصطلاح بازم سرپرست داورا هستن.
چند نفر شرکت میکنن در این مسابقه؟
ببینید مختلفه، از 130-140 نفر داشتیم تا 30 نفر، بستگی داره. اون انجمن به اصطلاح گیتار قزوین بسیار فعاله، تبلیغات خوب میکنه و اون همیشه بالای 100 نفر شرکت میکنه از سراسر کشور. ولی اینجا علتش هم اینه که بعضی از اساتید، حالا یا رو حسادت یا روی هر چیزی، به شاگرداشون اجازه نمیدن شرکت کنن، تهدیدشون میکنن، میگن اگه شرکت کنید دیگه تو کلاسمون راتون نمیدیم، نکنید و اینا. مثلا همین آقای میرهادی 2 سال پیش 60 خورده‌ای نفر شرکت کرده بودن که یه دفعه نزدیک 30 نفرشون انصراف دادن، معلوم شد مال یکی از این استادا بوده، در صورتی که همون استاد ما برای داوری دعوتش کرده بودیم. ولی یه نوع چیز دیگه، متاسفانه یه چیزی من عرض میکنم، در ایران بین هنرمندا هیچ نوع توافق و صمیمیت واقعی نیست. همه فکر میکنن خودش بالاتر از یکی دیگه است، همه سعی میکنن، یعنی سعی نمیکنن به هم کمک کنن و یه هنری رو که اگر چند نفر در اون هنر هستن اینو با هم ببرن بالا، بلکه سعی میکنن با هم رقابت‌های ناسالم بکنن. این متاسفانه در تمام، چون من در تمام اینا فضولی کرده بودم بود، هم تو نقاشی، هم تو عکاسی، هم تو موسیقی و هم تو معماری. اشکالش اینه، من چند سال پیش که آقای سمی آذر که از شاگردای قدیمی معماری من بود که معاونت به اصطلاح چیزی داشت، رئیس موزه معاصر بود، معاونت ارشاد داشت، از من خواهش کرد یه انجمن عکاسی را بندازه. ما دعوت کردیم یه گروه زیادی تو همون موزه معاصر هم جمع شدن، شاید یه 60-70 نفر جمع شدن و من دیدم که گروه های مختلف، عکاسی های صنعتی، عکاسی های تبلیغاتی، عکاسی های پرسه، اینا همه با هم یه جوری دعوا دارن و آدم های خیلی پیشکسوت هم توشون بود. من گفتم که من نمیتونم یه همچین انجمنی را بندازم، چون اعصاب آدم خورد میشه. اینا عوضی که با هم بیان از دیدن هم خوشحال بشن، با هم یه پارچه یه کاری رو ببرن جلو. از موسیقی رفتیم تو عکاسی،
رفتیم توی حوزه اخلاق هنری در جامعه.
خیلی مهمه، خیلی مهمه.
میشه بگین که این فعالیت هنری که تو حوزه‌های مختلف شما تجربه و تمرین داشتین و کار کردین چه مفهومی برای شما داره و شما چه بهره‌ای از این کار میگیرید؟
ببینید فعالیت‌های من تو این حوزه‌های هنری بیشتر فعالیت‌های حاکمیت داوری بود، قضاوت بود، نه اینکه همکاری همینجوری. یعنی تو هر کدوم
عکاسی کردین خودتون، فعاله. نقاشی کردین،
همه اینا بوده. ولی بجز نقاشی تو عکاسی و موسیقی اگه جایی دعوت کردن، فعالیت کردن، به عنوان داور دعوت شدم. تو چجوریه؟ خودم وقتی که عکاسی کردم به انفرادی کار کردم.
اما انفرادی، همین تجربیات شخصیتون دارم میگم. یعنی به تنهایی ساز زدیم، به تنهایی عکاسی کردیم، به تنهایی نقاشی کردیم، به تنهایی کار معماری کردیم. یعنی این فعالیتی که شخصا داشتین، این چه انگیزه پشتشه و شما چه بهره‌ای از این کار میگیرید؟
ببینید اصولا هر کدام از این هنرها در زمان خودش به من یک نوع تمرکز و آرامش میده و بر حسب اون نیازی که پیدا میکنم کار میکنم. واسه همینه من در هیچ کدام از این هنرها چیز فوق‌العاده‌ای نشدم. البته ما رو توی اجتماع به عنوان فرد قابل قبول دارم، ولی من خودم رو قبول ندارم. برای همینم از تیکه پاره کردم خودم. یعنی اگر من توی یه هنر متمرکز میرفتم جلو، شاید از نظر به اصطلاح مقام سطح جهانی خوبی پیدا میکردم، ولی چون این شاخ و شاخ پریدم فقط به خاطر ارضای روحی و ارضای همین شخصی، بیشترش روحی بوده و معنوی، در نتیجه هر کدوم رو به حد قابل قبول در یک اجتماع رسوندم، ولی هیچ کدومش پرفکت نشده.
آقا دنیای خیال شما با دنیای واقعی چه تفاوتی داره و شما بین دنیای خیالتون و دنیایی که واقعیت روبرو میشین چجوری تعادل برقرار میکنید؟
والا دنیای خیال رو در سنین کم داشتم، ولی هرچی میام بالا دنیای خیالم به صفر میرسه.
خب ببخشید. خب داشتیم میگفتیم دنیای خیال رو
ببینید. من خب موقعی که رمان اینا میخوندم، زیاد میخوندم رمان و کتابای میخوندم در دوره دبیرستان، خب دوره خیالم خیلی بالا بود. بعد هرچی اومدم با واقعیت‌های هر زمینه ای آشنا شدم، خب خیالم رفت کنار. یعنی فکر کردم که خیال اگر به واقعیتی نزدیک نشه بی خودی چیز میمونه. البته من عذر میخوام از فلاسفه، من میگم که صرفاً دنبال فلسفه رفتن مثل خیاله، آدم به جایی نمیرسونه، به شرط این که برای همین هم از مثلا من اصلا کتابای فلسفی خیلی وقت دیگه نخوندم، چون ذهن آدم رو میبره توی عالم غیر واقعیت. و الان میگم هرچی اومدم جلو الان تقریبا دیگه هیچ خیالی ندارم، هیچ خیال پردازی ندارم،
طبعا با واقعیت میرین جلو.
آره دیگه، چون آدم وقتی به واقعیت میرسه این و این گذر سن با تجربه در آدم به وجود میاره، نه گذر سن خالی.
میشه بگین که توی عرصه موسیقی بهترین آثاری که شما دوست داشتین و شنیدین و علاقه دارین کدوم هاست؟
والا من قطعات کلاسیک رو خیلی دوست دارم، همیشه هم گوش میکردم. از نظر من معمولاً آهنگایی که قطعاتی که از نظر من از نظر فنی و از نظر هارمونی و ساختار اعجاز انگیزه رو بیشتر دوست دارم. مثلا من عاشق کارهای باخم، کارهای ویوالدی رو خیلی دوست دارم و تمام موزیسین های من الان تشریف بیارید خونم رو میبینید دیگه، نزدیک 1000 تا CD دارم که یه مقدارش کلاسیکه، یه مقدارش هم مخصوص گیتاره. و آهنگسازای بیشتر آهنگسازای دورانه که در من احساس آرامش میده رو دوست دارم، مثلا شوپن، لیست، نمیدونم خود بتهوون و از آهنگسازهایی که یه مقداری مشکل مینویسن و آدم باید خیلی توش فکر کنه زیاد گوش نمیدم، مثل واگنر. البته اونم قطعاتی از اون هست خوبه، ولی کلن یعنی ترجیح که میدم اکثرا مثلا صبح میخوام CD گوش کنم و CD ها رو میانم نگاه میکنم، آخرش میرسم مثلا به یه CD خاصی که پیانیستش آقای گلن گولده و بیشتر موزیک باروک اجرا کرده. دوران باروک رو خیلی دوست دارم و همینجوری بعدش کلاسیک و دوره رومانتیک. رومانتیک هم بدنی که اصولاً عشق و علاقه در زندگی من حرف اول زده، دوره رومانتیک رو خیلی گوش میکنم. بعد از امپرسیونیسم دوره رومانتیک رو شما مثلا فرض کنید شوپن رومانتیکه، لیست رومانتیکه، من مثلا فرض کنید دقیقا نمیدونم ولی مثلا کارهای راخمانینوف هم دوره اوناست خیلی دوست دارم. بعد یواش یواش که میاد میرسه به دوره های امپرسیونیستی مدرن کمتر گوش میدم، به دلیل اینکه موسیقی که آدم رو مجبور بکنه که روش تعمق زیاد بکنه تمرکزم رو در چه مسئله شنوایی از بین میبره. موسیقی باید روان سلیس باشه که آدم، یعنی الان اینجوری هم مثلا یه موقعی مثلا فرض کنید 10-15 سال پیش موسیقی هیجانی هم گوش میکردم، ولی الان مثلا موسیقی هیجانی به اون صورت دوست ندارم.
موسیقی مدرن چی؟ مثلا کاری که مثلا آقای مشایخی انجام میده.
والا مشایخی از دوستامه ولی من از موسیقیش خوشم نمیاد. خیلی هم بهش احترام میذارم، خیلی هم با هم، ولی دوست ندارم. از این موسیقی های چیز هست، فیوژن هست، ترکیبی، اونا هم بعضی هاش خوبه. مثلا آقای چیز هست، فیلیپ گلاس، اون با اینکه جدیده ولی موسیقی فیوژن و ترکیبی داره. مثلا فرض کنید یه کارهایی بود که یهودی منوین با راوی شانکای اجرا میکردن، اون یه جفتشون درجه یک بودن و کاراشون خوب بود، میشد. الان چیز داره اجاز میکنه، آنوشکا دختر راوی شانکای، اون کارهای خیلی جالبی داره ولی هنوز جوان، هیجان نوازندگیش بالاست. برای همینم من در موسیقی معتقدم که یک اجرای یک موسیقی آرام به مراتب مشکل تر از یک موسیقی ریتمیکه.
با نقاشی چی؟ با چه آثار نقاشی علاقه مندی؟
من همون دورهای قدیم مثلا از کارهای رامبرانت خیلی خوشم میاد، چون در نقاشی برای من نور خیلی مهمه. رامبراند و رافائل و بعدش هم تو امپرسیونیستا ون گوگ و اینا رو خیلی دوست دارم. مونه، برخلاف موسیقی این مدل جدیدا رو مثلا، یعنی دوره امپرسیونیستا رو خیلی بهشون علاقه دارم، ولی از این کلاسیکا رامبراند و همیشه هم وقتی که موزه لوب رفتم تا اونجایی که تونستم فقط رفتم کارهای رامبراند. آلمان هم رفته بودم، رفتم موزه تو مونیخ، اونجا هم کارهای رامبراند، چون این آدمیه که واقعا ارزش نور رو در نقاشیاش خیلی بالا گرفته. البته میایم جلوتر، این لئونارد داوینچی رو نمیدونم، اینا کاراشون خیلی خوبه. یعنی اصولا مکتب ایتالیایی خیلی مورد پسند منه و
این جدید اخیر، سالهای اخیر کاری که انجام میشه.
ببینید آخه من نمیخوام اس ببرم، کار انجام میشه، طرف یک دونه مربع 2 متر در 2 متر میگیره، بعد بالاش یه دونه نقطه میذاره و همه هیجان زده میشن، من چیزی نمیفهمم از
خب تو عرصه معماری چی؟
عرصه معماری این کارهای جدید خب خیلی خوبه، کارهای جدید جدیدن خیلی کار شده. من امروز یک داوری داریم، بچه های طرح 3، طرح نهایی این بچه هاست که ساعت 2 هست. اگه یه وقتی وقت داشتید تشریف بیارید ببینید، هیئت داوران آقای دیبا هست، آقای اردلان هست، اینا همه هستن، 8 تا داور آوردیم، بچه‌ها کاراشون رو نشون میدن، یعنی یه پاورپوینت دارن و کارا رو هم پایین تو حوض همکف توی سالن امام رضا این ارائه رو میدن. ما ارائه نهایی رو همیشه اینقدر با شکوه میگیریم، ولی بقیه‌اش رو مثلا ارائه خودم تو آتلیه با یکی دو تا از داورات تمام میکنیم. تو همین کارا این موضوعش هم هست مسکن جدید و بیشترش هم مسکن بلند مرتبه است. واقعا بچه ها خلاقیت خوبی انجام دادن توش. از معمارایی که من بیشتر علاقه دارم معمارایی هستن مثل فرض کنید لویکان که جامعه رو درک میکنن، سنت ها رو درک میکنن و سعی میکنن در معماری جدیدشون از حس و فرهنگ سنتی استفاده کنن ولی چیز جدید خلق کنن. یعنی شما هم اون فرهنگ رو توش میبینید، هم دیگه تکرار اون قدیم رو نمیبینید. لویکان یکی از اون افراده. بعد یه سری نوآوری هایی هست مثل فرض کنید معمارایی که ثبت شده مثل کوربوزیه و رایت و والتر گروپیوس و اینا. اینا دیگه
چون پیانو
رنزو پیانو رنزو پیانو هم اتفاقا یکی دوتا کار تو فرانسه داره. اون یه سری نوآوری داره. میدونید بعضی از اینا به نظر من معماری نیست، بلکه یه نماد حجمی است در پیاده کردن یک فلسفه و یک فکر. یعنی وقتی که شما کار اونو، چون توی مبانی نظری هست سومین عنصر در مبانی نظری ناظره، یعنی ناظر باید کار طراح رو درک کنه. البته ناظری که در حد خود ردیف طراحه، نه ناظره مثلا هیچ اطلاعی نداره. بعد وقتی که اون کار رو در طی یه مراحلی میان توضیح میدن و بعد آدم با اون توضیح اون کار رو درک میکنه، به نظر من یه کمی ضعفه. چون بعدش وقتی توضیح میدن من اون رو قبول میکنم و خوب میبینم. مثلا فرض کنید اون کاری که اومدن توی حیات موزه لوور اون پیرامید شیشه ای رو گذاشتن، خیلی باش مخالفت شد، ولی وقتی که آدم میفهمه اون چی کار میخواسته بکنه و شفافیت اون پیرامید رو برای اینکه فضای قدیمی رو از بین نبره در ضمن یک ورودی با ارزشی بذاره، خب خیلی آدم راحت قبول میکنه. یا مثلا اون معمار دانمارکی که گراند آرچ تو پاریس گذاشته که توی منطقه نانتره، این اومده خط تاریخ رو توش برقرار کرده. یعنی اون گراند آرچ ابعادش طوریه که این برج پیروزی تو میدان پیروزی پاریس از زیرش رد میشه، یعنی ابعاد اون، و بعد اون خط میاد تا مقبره ناپلئون. یعنی یک محور گرفته که این سه تا نقطه رو یک جوری با هم تداعی داده و تمام اون طول خیابون شانزلیزه، خیابون معروفه. این یه تعمق یک فلسفه ایده
آرک دفانس تا
هر دیگه تا میره تا میره توی پارک تریولی که مقبره ناپلئونه.
میگن این مجموعه بالای 200 تا اثر هنری اون توه.
بله خب خیلی از همینجوری هست، ولی اون خط رو، یعنی اصلا فلسفه کار اون معمار دانمارکی هم تصادف کرد و فوت کرد البته، ولی خب یه کار با ارزشی. حالا خود اون گراند آرچ که میری توش، یه عین برج آزادی توش فضا داره، موزه داره، گالری داره، چیز داره. آره خیلی ساده است.
خب بفرمایید که تو این چهار حوزه ای که کار کرده ایم، معماری و نقاشی و مجسمه و عکاسی و موسیقی، اگه بخواییم اولویت بندی کنیم، اولویتتون چیه؟
اولویت من اول موسیقیه، بعد نقاشیه، بعد عکاسیه، بعد معماری. ببین من همیشه از من میپرسن، میگم من حرفم معماریه ولی زندگیم موسیقیه. این جمله‌ایه که همیشه گفتم. یعنی اون وابستگی روحی و زندگی داره و هیچ وقت من از موسیقی به عنوان حرفه‌ای یعنی ازش پول در نیاوردم. در صورتی که خیلی از شاگردای من بعد از من رفتن اینو دنبال کردن باهاش میلیونر شدن. اون موقع میلیونر شدن، الان دیگه میتونه. من داشتم شاگرد داشتم که دبیرستانی بود، میومد پیشم، چند سالی پیش من اومد، بعدش رفت، بعد رفت شروع کرد درس دادن و اینا. البته من ربشون رو نمیپسندیدم. بعد یه روز تو خیابون داشتم میرفتم، مثلا 3 سال از پیش من رفته بود، یه دیدم با یه ماشین جلوم نگه داشت. این قضیه مثلا مال فرض کنید 35-40 سال پیشه. نگه داشت، گفت استاد کجا میرید؟ دیدم یه ماشین خریده و اینا، دیده با همون درس دادن و اینا. میگم چون حالت غیبت میکنه، روشی که به کار میبرد و من قبول نداشتم و اینجا نمیگم. الان دیگه مرسوم شده خیلی. یعنی الان معلم ها متاسفانه از شاگرد ها بسیار سوء استفاده های مادی میکنن. ساز براش میخره، اجبار مجبورش میکنه یک ساز خاصی رو بخره، با فروشندش قرار میذاره، پورسانت های بالا میگیره یا هر وسیله که هست، یا به یه طریقی دیگه مجبورش میکنه یه هزینه انجام بده و اینا درست نیست. یعنی فکر ذکرشون فقط مادیاته و اون طرف هم بعد از چند ماه متوجه میشه که چیزی ده یاد نمیگیره، اونجا رو ترک میکنه، بعد گیره یه نفر دیگه شبیه اون میفته.
حالا برنامه روزانه شما چیه؟
برنامه روزانه همون روز شنبه که میخواستی تشریف بیارید، برنامه کار آبرنگ داشتم که باید تعطیلش کنم، چون من هفته اول اردیبهشت قراره نمایشگاه جدید بذارم و این آخرین کارم رو باید تموم میکردم. قرار شد 15 تا کار بدم به گالری مریم. انشالله خبرتون میکنم، تشریف بیارید بد نیست. و دیگه مجبور شدم در اختیار شما میذارم. ولی نه، ببینید در روزی که کاری ندارم میشینم نقاشی میکنم. 3 روز در هفته هم گرفتار دانشگاه الان. یک شنبه صبح و 3 شنبه و 4 شنبه اینجا، 1 شنبه بعد از ظهرم شاگرد گیتار دارم که از چند سال پیش موندن و نمیرن، هرچی میگم بهید میان، همینجوری میان دیگه. اونه 2 شنبه هم صبح میرم دانشگاه تهران برای دیدن پایان نامه های دانشگاه های مختلف، از دانشگاه آزاد هست، از دانشگاه نمیدونم هنر هست، از هر جا انواع اقسام پایان نامه ها هست. اون 2 شنبه صبح میذارم دیگه، بقیه شو دیگه میفته به استراحت دیگه. 5 شنبه جمعه هم در اختیار همسرم هستم. 5 شنبه خرید هفتگیه، جمعه هم دیگه میریم پاتوق دوستان یه جای جمع میشن، توی اونم توی مغازه موسیقیه، اونجا جمع میشن و میشینیم اونجا دیگه. هفته همین 7 روزه دیگه.
خب شما در آینده هیچ برنامه کنسرت ندارید؟ نه
چون نمیرسم تمرین بکنم.
و تو تمام فعالیت‌هایی که تو حوزه‌های مختلف کردین، کجا کدوم نمایش یا فعالیت بوده که در معرض دید مردم قرار گرفته؟ حالا مثلا نمایشگاه نقاشی یا کنسرت یا یک کار معماری یا یه نمایشگاه عکس اینه. کجا بیشتر از همه شما رو ارضا کرده و احساس رضایت کرده؟
خب ببینید، نمایشگاهی که میذارم، خب الان فیلماش هم هست مثلا، خب جمعیت میاد، معمولا جمعیت در روز افتتاح میاد، روزهای دیگه خیلی شلوغ نیست، مثلا خبردار میشن میان میرن. روز افتتاحیه خب تشویقی که میشه، این هنرمندای خیلی به نام میان و اون دیگه یه مقدار ارضا کننده است دیگه آدم. حالا بعد حالا چه انتقاد سازنده بشه چه غیر سازنده بشه، جفتش خوبه. من انتقادایی که بتونه کار بعدیم رو اصلاح بپذیره توی نقاشی یا عکس، اونو بیشتر میپذیرم تا اینکه یه کسی حالا یا به صورت تملق یا همینجوری به صورتی که مثلا دلخور نشم میاد الکی یه چیزی میگه، یه تعریفی میکنه میره، اینو من زیاد دوست ندارم. کمان که یکی دو دفعه این بزرگان اومدن و نکاتی رو گفتن، یه بار مثلا من ممنونم آقای آیدین آقداشلو اومده بود، یه سری نظرات خوب داد. یه بارم یکی دوتا از این آبرنگکارای مثل مرحومونم دوست نزدیک ما آقای خرمی نژاد بود و اینا بود و اومده بودن، اینا معمولا میان دیگه، میان و بعضیاشون روکن و راحت حرف آدم میزنن و آدم یاد میگیره، ولی بعضیا که میان من احساس میکنم که اگر میخواد مغرضانه یه حرفی رو بزنه که من ناراحت کنه، سعی میکنم به حرفش گوش ندم. هستن، همه جور آدم هستن.
آقا این نمایش، نمایشگاه به شما چی میاموزه؟
والا همون انتقادا خودش نوعی آموزش دیگه، من دیگه چیز دیگه درباره آموزش فکر نکردم. چون آدم نمایش میذاره چند تا هدف داره دیگه، هدف داره که اون کاری که انجام داده به نمایش عموم بذاره، حالا چه موسیقی باشه چه، و مورد توجه قرار بگیره، حالا یا توجه مثبت یا توجه منفی. و انتقادایی که میشه اگر اون کار رو بخواد ادامه بده، براش توشه میشه برای ادامه کار.
ما بتونیم بگیم که در مجموع هنر به شما چی داده و شما به هنر چی داده؟
خیلی سخته. خب هنر تمام مسائل روحی، ارضای روحی رو به من داده، ولی من فکر نمی‌کنم چیزی به هنر داده باشم.
ببینید آقا تواضع دارین می‌کنید.
نه ببینید، شما موقعی به هنر یه چیزی میدید که یک خلاقیت و سبک خاصی رو به نام خودتون ثبت کنید، یعنی شما مشهور بشید به فلان کار. مثلا تو معمارا افرادی که هستن مثلا اون سبکی رو که کوربوزی آورده ثبت شده، درسته؟ یا مثلا میس واندرو اومده شفافیت و شیشه رو توی معماری آورده و به اسمش ثبت شده. چون ما تو مبانی میگیم ما یه سبک کلی داریم دوره‌ای، یه سبک شخصی داریم در یه دوره‌ای شکل میگیره، اون سبک شخصی است که ارزش داره و من سبکی ندارم. چون آهنگسازا بیشتر میتونن به هنر چیزی بدن اگر یک چیزی رو خلق کرده باشن مورد ثبت و چیز قرار بگیره، حالا هر کسی. ولی متاسفانه آهنگسازای ما به جز اونایی که فرض کنید آقای مشایخی، یه خلاقیت داره، اومده موسیقی مثلا سازای ایرانی و سازای کلاسیک و یه جوری قاطی کرده، حالا متنی رو که به عنوان موسیقی میده کاری نداریم، ولی حرکتش یک نوع حرکتی فیوژن هست که از مدتی مرسوم شده. خب خیلی ها دوی کار کردن، مثلا تو ایران خب همه مشایخی رو به این مسئله میشناسن، یا ولی مثلا فیلیپ گلاس در مثلا خارج رو همین زمینه مشهور شده و آهنگسازا بیشتر میتونن چیزی به هنر بدن. نوازنده ها مگه اینکه نحوه نوازندگیشون یا سبک نوازندگیشون به حالت خاصی در بیاد که شناخته بشه. مثلا توی این موسیقی معمولی که ایشون هم از دوستان آقای آرمیک هست که تو آمریکا هست، این یه سبک خاصی گیتار میزنه که شما در هر جا باشید اونو بشنوی میفهمی کار آرمیکه. این میفهمی کار کیه، این ارزش داره توی هنر. ولی بنده کاری نکردم که بفهمن کار منه.
و اگه میخواستین از ابتدا شروع کنین
چی؟
اگه میخواستین از ابتدا شروع کنین چه کدوم کار رو نمیکردین؟ یا هر چهار تاش انجام میدادین؟
حالا روش فکر نکردم. من داره عمرم تموم میشه، حالا تازه بخوام شروع کنم.
میشه بگین که دوره‌ای که آقای میرفندرسکی رئیس دانشگاه دانشکده بود و دوره‌ای که دکتر کوثر بود، اینا چه تفاوتی داشت در سیستم آموزشی و دانشکده اونجا؟
میرفندرسکی نزدیک یک سال بود، تقریبا کاری نکرد. آدم هنرمندی بود، روح شاد و معلم خوبی بود تو زمینه‌های بخش به اصطلاح هنری در معماری، چون به ما هم درس چیز میداد دیگه، ویژوال دیزاین میداد. اون کاری اون آدمی بود که این تلفیقا رو به ما میداد، میگو مثلا فلان قطعه بتهوون رو شما گوش کنید و حس طراحی که از اون به وجود میارید واسه ما بکشید. ما میرفتیم یه کارهایی میکردیم میومدیم و واقعا هم خوب آنالیز میکرد، ولی به عنوان رئیس دانشکده رئیس مفیدی نبود. دکتر کوثر متاسفانه وابسته به مافیای ایتالیایی بود. هرچی استاد از ایتالیا فارغ التحصیل شده بودن و هیچ کدومشون دکترای واقعی نبودن، چون اون موقع وزارت علوم اشتباه میکرد و مدرک لیسانس که تحت عنوان دوتوره بود دکترا ترجمه میکرد و همه اینا اومده بودن اونجا. اونا اون استادایی که اون موقع توی دانشکده بودن، البته استاد خوب هم داشتیم اونجا بودن، اکثرا زناشون وابسته های دیپلماتیک بودن. اینا اومده بودن مثلا چند سال اونجا میموندن، بعد زنشون مجبور بود بره مثلا ونزوئلا، اونا میرفتن باشه. درجه اون اساتید من دوران خوبی رو نمیدونم. البته خوشبختانه به دوران من یک سال بیشتر قد نداد، ولی بعدن که من استخدام شدم سه سالی از دست اینا یه مقداری ناراحتی کشیدم.
غیر از این دوتا تو دوران که شما درس میخوندین کی دیگه رئیس دانشگاه بود؟ دانشگاه
بود. مهندس سیحون بود دیگه.
سیحون.
اصل تمام شکل‌گیری من زمان مهندس سیحون بود. بعد انقلاب فرهنگی که تو اروپا شد که مطابق میشد با سال 48 اینجا، مهندس سیحون رفتن، یعنی رئیس دانشگاه نبودن، میرفندسکی اومد. میرفندسکی هم
بهترین دوره ما دوران سیحونه.
بله، سیحون بسیار مفید بود.
میشه بگین که بین سیستم آموزشی که شما درس میخوندین با سیستم آموزشی که الان هست چه تفاوتی وجود داره؟
به نظر من در زمانی که ما درس میخوندیم در ما انگیزه یادگیری و انگیزه رقابت به صورت خیلی خوبی بود. اکثر ما هم که کارهای خوبی داشتیم نمرات بالایی هم نداشتیم، یعنی اصلا زیاد توجه به نمره اینا نمی کردیم. بعد اون وسط هم دلمون میخواست بریم کار کنیم، تجربه کنیم. ولی همین هم از زمان ما دانشجو داشتیم که بعد از 25 سال اومد دفاع کرد. یعنی
چون میکردن که هفتش ده سالتون میکشه؟
نه شده دیگه. من یکی داشتم که زمانی که من داشتم دفاع میکردم، این آقا ول کرده بود رفته بود دبی، اومده بود گفته بود منم میخوام دفاع کنم و بعدش هم در اصل درست کردن. البته اون قدیما سختگیری در سنباز زیاد نبود، ولی اکثر بچهای معماری دیگه کم کم 6 سال بود، 7 سال، 8 سال، 10 سال طول میکشید تا پار تحصیل میشدن. به دلیل اینکه اون وسطی که واحداشون تمام میشد تا موقعی که میخواستن پایان‌نامه بدن میرفتن مثلا کار میکردن، اکثرا کار میکردن و این تجربه کاری خیلی علاقه داشت. و زمان ما نتیجهش این بود که ما سالی 7 یا 8 نفر که فارغ التحصیل میشدیم، 3 نفرشون عالی بودن، جذب دفاتر خیلی بزرگ میشدن و اون بقیه هم یا خودشون کاری انجام میدادن، یعنی هیچ کدومشون بیکار نمیمونیدیم. ولی الان متاسفانه به نظر من یکی از عاملین خراب شدن رشته معماری در کشور دانشگاه آزاده. دانشگاه آزاد هر جا تونسته یه شعبه زده، یه رشته معماری انداخته و چون علاقه‌مندان معماری زیادن سالی نزدیک 1800 تا معمار میده بیرون که توشون بازم ستا پیدا نمی‌کنی. جالب اینجاست الان من دوستام که دفتر معماری دارن، من نمیتونم به هیچ کدومشون یکی از دانشجوام بفرستم بگم آقا برو و روسفید از آب در بیام، چون میدونم بره چی میشه. چون اونا هم الان بچه‌ها که اکثرا هم دوره ما هستن و یا قدیمی تر از ما دفتر دارن انتظار دارن دیگه. ما با اون سیستم بزرگ شدیم اومدیم، الان دانشجو میاد همش میخواد بره پشت دستگاه روید و اتوکد و 3D و اینا بزنه، ولی بهش کار بدید طراحی کنه نمیتونه. و این بچه‌ها الان تو این که البته دانشگاه تا دانشگاه فرق داره، مثلا ما از پارسال که گرفتیم این بچه‌ها نسبت به دانشگاه‌های دیگه روی سختگیری‌هایی که شده خیلی علاقه داشتن. الان اگر شما وقت داشتید و تشریف آوردید ببینید این بچه‌های دور اول ما که 95 گرفتیم و الان طرح 3 طرح آخرشونه دیگه ترم بعد باید پایان نامه کار کنن، واقعا با علاقه کار کردن. خب با علاقه کار کردن به دو عامل بستگی داره، یه عاملش استاده و عامل دومش خود دانشجوه. یعنی این دوتا با هم ارتباط و علاقه رو رد بدل میکنن. شما اگر اونو گرمش بکنید دانشجو هم گرم بشه شما رو گرم میکنه، ولی اگه اون بی‌تفاوت باشه بهانه بیاره نیا سر کلاس، آخر سر نمره بخواد، نمرهش هم شرطی باشه که آقا از 18 کمتر نباشه، این کار درست نمیشه.
شما خود آموز پرورش رو هم براش نقش قائلین در بحث هنر و رشد بچه ها؟
بله.
چه نقشی میشه ببینید؟
ببینید متاسفانه الان من نمیدونم برنامه آموزش پرورش چیه. زمان ما هم تو دبستان هم تو دبیرستان هم طراحی نقاشی اینا داشتیم که هم خطاطی داشتیم و هم کار دستی داشتیم که کارهای مجسمه اینا میکردیم. و این سه تا عامل خیلی درسته ظاهرا حالت تفریحی داشت، ولی بعضی از معلم‌ها اینقدر جدی بودن که ما دیگه واقعا اون کار رو می‌بردیم جلو. ولی الان من ندیدم بچه ها یه هم چیزی. من نمیدونم شما میشناسید برنامه آموزش پرورش رو، ولی وقتی که از دبیرستان فارغ التحصیل میشه میاد تو کنکور، بعد میاد توی فرض کنید کارشناسی معماری الان، یا قبلا کارشناسی ارشد پیوسته بود، میبینیم واقعا هیچ نوع حسی در زمینه مسائل هنری و اینا نداره. و این البته اینه که دارم میگم بعد از انقلاب، بعد نمیدونم برنامهشون به چه صورته. اتفاقا یکی از دانشجوهای دکترای من موضوع به اصطلاح تز دکتراش بود بررسی مسائل آموزشی پیش دانشگاهی و دبیرستانی برای آماده شدن رشته معماری، و یه سری برنامه‌ای توش داده بود. اتفاقاً استاد راهنماش هم یه آقایی بود تو وزارت علوم، آدم شاید هم بشه آقای بازرگان نامی بود که بسیار در مسئله آموزشی و سیستم دادن به آدم بسیار واردیه، و یه برنامه پیاده کرده بود که اگر این میرفت تو وزارت به اصطلاح آموزش پرورش و بر اساس اون کار میکردن، دانشجویی که میامد کنکور بده توی بخشای هنری مثل گرافیک و نقاشی و معماری و اینا یه ورزیدگی داشت، نیازی به کلاس های کنکور عجیب غریب و نمیدونم تیغیدن بوره این بچه ها نبود به اون صورت.
میشه بگیم به نظر شما چه رابطه بین خیال و خلاقیت هست، و آیا اینها امور ذاتی اقتصادیه چی؟ و در تولید یه اثر هنری چه نقشه؟
خب وارد فلسفه شدیم دیگه. ببینید خیال میتونه به خلاقیت بیانجامه، چون هسته اولیه است دیگه. شما یک تصور، نه خیال واهی، اون میتونه به خلاقیت بیانجامه، و هر کسی قوه تصور و خیالش قوی باشه یا تمرین داشته باشه در این زمینه میتونه به خلاقیت برسه. ولی البته الان میدونید دیگه در جمهوری اسلامی واژه خلاقیت ممنوع کردن، گفتن چون خلق فقط توسط خداونده شما نمیتونید توی ادبیات بنویسید خلق کردم اینو.
جدی میگی؟
آره جدی میگم. نه اینو یه مدتی میگفتن من یه مقاله بود چیز بود داده بودم برای ویراستاری چیز، اون کلمه یه چیز خلق و خلاقیت و خلق رو حذف کردن، گفتن جایگزینش یه واژه دیگه گذاشته بودن، چون میگفتن خلق کردن فقط در قدرت خداونده. گفتم من آدم که خلق نکردم، مثلا فرض کنید یک اثر جامد بدون روح خلق کردم. و حالا وارد فلسفه شدیم با اینا، گفتیم آقا خلاقیت خداوند با روح ملکوتی توامه، جسمی میاد چیزی میاد، اینجوری که نیست. ما هیچ کدوم اینا رو نمیتونیم. ما وقتی که یه چیزی رو من یه چوبی رو میتراشم و یک شیئی در میارم، این به وجود من به وجود آوردم، ولی این روح نداره. مال لزوما مال خداوند باید حتما روح داشته باشه. حالا بگذاریم، خلاقیت اصولا به نظر من یک مقدار زیادیش در آدم باید وجود داشته باشه. اکتسابی اگه بخواد بشه میشه تقلیدی، نظر منه. یعنی اگه آدم اصولاً مایه ذهن خلاق نداشته باشه، نمیتونه بشینه به زور بزنه خلاقیت برای خودش به وجود بیاره. جرقه است. یه وقتایی شما دارید فکر میکنید، البته من معتقدم که الهامات خداوندی گاهی اوقات میتونه به آدم کمک بکنه. یعنی من معتقدم که خیلی از این مخترعین که یک چیزی رو دفعه اول ایجاد کردن ممکنه به سر الهامات ماورایی باشه، چون یه سری میدونید که هر چیزی رو که ما خیال میکنیم، هر چیزی رو که ما خلق میکنیم در جهان هستی وجود داره، فقط ما کشفش میکنیم. در حقیقت هیچ چیزی نیست که وجود نداشته باشه، همه چیز هست، فقط ما بعضی ها رو کشف میکنیم، بعضی ها رو نمیتونیم کشف بکنیم. این نظر منه، البته ممکنه غلط باشه، نمیدونم، چون بعضی از چیزها هست شما کشفیاتی که شده، اختراعاتی که شده، شما میشینید فکر میکنید میگه خب چطور ممکنه یه چیزی رو آدم یک دفعه اختراع کرده باشه.
شما توی دوره‌های مختلف معماری، یا اگه ما بخوایم دو یا سه دوره تقسیم کنیم، قبل از انقلاب مثلا یا بعد از انقلاب یا بینش، میشه بگین که چه اتفاقی افتاده در میشه سیر تحول معماری رو مثلا 50-60 سال پیش، 70 سال پیش تا حالا، توی طبقه‌بندی مختصری؟
والا ببینید، آدم وقتی خودش با کار میره جلو، زیاد اتفاقات رو به صورت ناگهانی احساس نمی کنه. تو اون 50-60 سال پیش میگم، اون گروه معماری مدرن که اومد، بعد اون یه مقداری ضعیف شد و بعد حالتهای زمان دانشجویی ما دیگه یه مقداری حالت به اصطلاح پسا مدرن یا پست مدرن شروع شد و اینا، که میگم من کلن روی جزئیات معماری به عنوان واقعی زیاد زوم نکردم، چون یه مقدارش خودم بودم در کار، یه مقدارش هم بعدن که اومدیم درس دادیم اجبارم به عنوان مثلا تاریخچه نگاه کردیم، نه اینکه خودمون حس بکنیم.
حالا برید تو موسیقی، توی وضعیت موسیقی فلامینکو و موسیقی گیتار کلاسیک الان چه جوریه و چه آینده‌ای براش تصور میکنید؟
ببینید، من اتفاقا توی یکی دوتا از مصاحبه‌هامو گفتم، بعد که خبرنگاره برداشت غلطی کرد، من گفتم اصولا موسیقی کلاسیک داره روز به روز هواداراش و علاقمند و بناهاش ضعیفتر میشه، که اون برداشت اونجا تیتر بزرگ نوشت که فلانی گفته بود که موسیقی کلاسیک مثلا از بین رفته، بعد کلی دعوا کردیم. من کی گفتم؟ گفتم ضعیف میشه به دلیل اینکه ولی موسیقی فلامنکو شدت خودشو داره، علاقهشو داره، به دلیل اینکه اصولا جوانان به یه نوع موسیقی عادت میکنن که هم هیجان داشته باشه و هم یه مقداری از نظر ارائه جهانی بیشتر مطرح باشه. برای همین هم در ایران و هم در خارج در درجه اول الان حرف اول رو موسیقی پاپ میزنه. و حالا ما تعریف درستی از پاپ در ایران نداریم، یعنی همون کاری که در اونجا انجام میدن، فکر کنم طرف یه آهنگ روز بخونه و هر چی بخونه و یه سازی هم باش بزنه بهش میگن پاپ، که این بحث زیادی داریم ما. ولی این موسیقی چیز مورد توجه است، به دلیل اینکه با حس جوان ها و خواسته های اونا یه مقداری بیشتر ارتباط داره. یعنی توی خارج هم همینجور، تو هم انگلیس، تو هم فرانسه، ایتالیا، اونا مثلا آخرهای هفته بهترین آهنگ پاپ رو جدا میکنن از بین خود مردم. ولی خب اینجا این مسئله به وسیله مردم انجام نمیشه، با کنترل کیفی و کمی ارشاد انجام میشه.
خب حالا داشتم میگفتم که حالا مثلا وضعیت موسیقی فلامینکو الان چجوریه تو ایران و در آینده به چه سمت، یعنی چه وضعی پیدا خواهد کرد؟
آینده رو که من نمیدونم، به دلیل اینکه موسیقی فلامنکو یه موسیقی سنتی اسپانیاست. تو اسپانیا یه مقدار نوآوری‌هایی شده، یعنی اومدن با موسیقی مدرن و با موسیقی جاز و اینا هم یه سری از نوازنده‌ها تلفیق کردن و یه بخشی تحت عنوان نوو فلامنکو ایجاد شده در مثلا 20 سال اخیر. در اینجا هم فعلا دارن همون کارا رو تقلید میکنن، ولی یه دهی هم هستن الان موسیقی فلامنکو رو اومدن سعی کردن با سازای ایرانی هم تلفیق کنن. مثلا طرف اومده گیتار رو با مثلا ستار زده، گیتار رو با تار زده اومده، اونا که حس آهنگسازی دارن اینا. ولی نمیدونم آینده چه خواهد شد، آیا یه مقداری نوآوری‌های موسیقی ایرانی رو با فلامنکو تلفیق خواهند کرد نخواهند کرد و نمیدونم. ولی خود فلامنکوی خالص الان علاقه‌مندان زیادی داره و معمولا شرکت کننده هاشون در مسابقات که میزنین ترکیب بیشتر از کلاسیکه.
اون وقت نظر راجع به موسیقی پاپ تو ایران چجوریه؟
حالا من نظر خاصی ندارم، چون اصلا معتقد نیستم این موسیقی که تحت عنوان موسیقی پاپ اینجا اجرا میشه موسیقی پاپ باشه. پاپ یعنی پاپولر، یعنی موسیقی مردمی. موسیقی مردمی هم باید از نهاد خود، یعنی از نهاد خود مردم و موسیقی محلی و مردمی و اینا تلفیق بشه، نه اینکه مثلا طرف یه چیزی رو برمی‌داره از موسیقی خارجی تقلید میکنه، کپی میکنه و بعد با سازهای الکتریک و نمیدونم سیستم های اینا اسمشو میذارن پاپ، یه خواننده هم باش میذارن. به نظر من موسیقی پاپ واقعی و درست هنوز در ایران جا نیفتاده، ولی اسمان میگن پاپ دیگه. مثلا اسمای غلطی میذارن، مثلا خدا بیامرز ویگن میگفتن سلطان جاز، اصلا اون تنها موزیکی که نمیدونست جاز بود. اینا به نظر من بیشتر چیزای تبلیغاتی داره.
وضعیت شنیداری مردم به خصوص جوانان چیه و به چه سمت پیش میره؟
والا نمیدونم اینو، چون خیلی از جوان ها رو دیدیم یکی یه دونه از این گوشی ها تو گوش شونه، ولی چی گوش میدن نمیدونم، ولی ظاهرن زیاد گوش میدن، حالا چی گوش میدن رو نمیدونم.
راجع به موسیقی تلفیقی و تجربی نظرت میشه؟
بعضی از موسیقی های تلفیقی رو که به وسیله یه سری موزیسین های خوب و خلاق جا شده رو دوست دارم، ولی هنوز در موسیقی تلفیقی که در ایران انجام میشه زیاد نظری ندارم.
یعنی در واقع نظرت منفیه، معلومه که
ندارم دیگه، بدن این که زیاد گوش نمی کنم. آخه ببینید چجوریه، ما اینجا دو گروه داریم، یک گروه داریم واقعا آدم های وارد و یا حس خلاقیت دارن، میخوان یه کار درستی بکنن. یه ده زیادی هم داریم که مقلدن، یعنی یه شکل و یه فرمی رو که در یه جای دیدن میخوان یه جوری اینجا انجام بدن. اونا یه مقداری چیز نداره دیگه، هویت نداره.
موسیقی نواحی راجب اون چی نظرتون هست؟
موسیقی نواحی که من خیلی تشکر میکنم از آقای درویشی، زحمت زیادی کشیدن. خب موسیقی با ارزشیه و این جمع‌آوری که شده و بعضی از این رو میشنوام، مناطق مختلف هر کدومش برای خودش، به دلیل که موسیقی نواحی هر کدومش یه فلسفه بومی و یک روایت شاید تاریخی و مردمی داره و ارزش داره. البته الان مثلا نواحی که زیاد اینجا مرسومه خراسانه مثلا، ولی فقط خراسان نیست، مثلا تو اون قسمت‌های بلوچستان و بوشهر مثلا موسیقی نواحی خیلی با ارزشی داره. در تمام ایران هست موسیقی، اینو آقای درویشی زحمتش کشیدن، اتفاقا کتابش هم به من دادن، موسیقی نواحی رو که جمع کردن. یا
رو موسیقی ایرانی چرا عمدتا به نظر میاد غم انگیزه؟ به نظر شما این غم از کجا اومده وارد موسیقی اصیل ایرانی شده؟
نمیدونم، من زیاد موسیقی ایرانی گوش نمیدم.
حالا به عنوان یک استاد معماری، وضعیت معماری رو الان در ایران چجور ارزیابی میکنید؟
والا وضعیت معماری خیلی چیزه، انفرادیه. یعنی اگه ما وضعیت معماری رو در بافت شهری بخواییم در نظر بگیریم، من چیزی نمیبینم، هویتی نداره. ولی تک بناهایی که ساخته میشه از یه معمارایی که معمارای خوبی هستن قابل تقدیره، ولی این باید در کنار یه بافت صحیحی یا یه بافت منسجم یا یه بافت با ارزش شهری قرار بگیره که در کنار هم بتونه ارزش پیدا کنه. ولی تک بناها قابل چیز هست، قابل صحبت کردن هست، ولی مجموعش نه. یعنی در مجموع وقتی که شما یک نفر معمار خارجی رو بیاری تهران و تهران رو بهش نشون بدی، تقریبا هیچ معماری رو در تهران نمیبینه، چون اون تک بناها معمولا خیلی در فضای عمومی رویت نمیشه.
یعنی وقتی شما راجع به یک معماری فضای شهری و معماری در ارتباط با شهر صحبت میکنی، بگیم معماری اصیل ایرانی، چون ما تو ایران داریم زندگی میکنی، در واقع به چه عناصری شما اشاره دارید در جزء و کل بنا؟
ببینید اینو من نمیتونم الان بگم. ببین، باید برنامه ریزی بشه در یک فضای شهر یا در یک خیابون. باید دید که تاریخچه اون بناها از چه نوع مصالح و چی بوده، و بعد اگر میخوان ادامه بدن با چه مصالحی ادامه بدن. میدونید حالت تلون و تنوع مصالح در بافت شهری ما زیاده. یعنی به قول یکی از معمارای سوئیسی که اومده بود، میگفت که سالاد غریبیه. خب نباید باشه، چون یکی از اصول مبانی معماری واژه وحدته. یعنی یه پارچگی، وحدت یه پارچگی تو مصالح هست، یه پارچگی توی شکل‌گیری هست. خیلی مسائل یه پارچگی ها کمک میکنه. این تنوع مصالح و اصلا روشن نبودن این که چی میخوان بسازن و چی میخوان، چی باید باشه معلوم نیست. علتش هم اینه که دست یه سری بساز بفروشا و پیمانکارا این معماری ها صورت میگیره. کمتر کار رو به یک معمار میدن، چون یه معمار معماری که من میشناسم از نظر اینا سعی میکنن یه سری اصولی رو رعایت کنن و این در خیلی از مواقع به صرف سرمایه گذار نیست و در نتیجه کار متوقف میشه. من یکی از همکارام وقتی تمام معمار بسیار با ارزشیه، معماری که خودش دوست داشته 5 تا کار بیشتر انجام نداده که الان دونه دونه اونام دارن خراب میکنن، یه چیزای دیگه میسازن جاش، اینم داره هرس و جوش میخوره. خب محصله یک 40 سال زحمت یه معمار که فقط معماری کار کرده نمیتونه 5 تا کار باشه. این نشون دهنده اینه که اون طرف میگه که خودش سلیقه به خرج میده، خودش دستور عمل میده و اگر شما میخواید زندگی کنید و پول در بیارید باید حرف اونو گوش کنید، ولی اگر اون شخصیت معماریتون رو بخواید حفظ کنید باید کار رو ول کنید.
شما اگر بخوایم با 3 نسل از معمار رو بررسی بکنیم، نسل شما از قبل از انقلاب، نسل میانه بعد از انقلاب و نسل جدید یعنی همین 10-20 سال اخیر، ویژگی و تفاوت این 3 نسل در چی می‌بینید؟
حالا این رو من جواب نمیدم چون من تو این قسمت‌های آخر ویژگی‌های تقریبا نمی‌بینم.
زبان مشترک معماری با سایر هنرها، یه وقت قرار بود راجع به اینم یه صحبتی بکنیم.
ببینید زبان مشترک یک بخشش به اصطلاح فلسفی و حسیه، زبان مشترک یعنی یه بخششم روی عملکردها و مبانی نظری است که برای معماری و سایر هنرها تعریف میشه که اینا خیلی مشترکات داره. فرض کنید اگر شما در معماری ریتم رو در نظر میگیرید، این ریتم مثلا یک ارزشی در موسیقی داره، این ریتم یه ارزشی در مثلا سیستم های سینمایی داره و در نقاشی و ترکیب بندی اونجا بازم ریتم میتونه مطرح باشه. فقط باید دید چجوری اینا رو با هم مقایسه کرد. مثلا بعضی از این معمارا و آهنگسازا اومدن گفتن که موسیقی و معماری ریتم داره، بعد اومده یک مثال زده گفته که مثلا فرض کن فلان 4 مضراب با پل مثلا خاجو اینا با هم یه هماهنگی دارن. این غلطه، یعنی چون اونجا ریتم تاق داره و اینجا هم تو 4 مضراب داره ریتم میزنه اینا رو نمیشه. یا اومدن نوت موسیقی رو از نظر شکلی بررسی کردن، بعد گفتن چون این شکلش اینجوریه تو معماری هم اینجوریه این با هم اینا غلطه. درسته که حس مفهومیش خیلی مهمه. شما وقتی که ریتم در موسیقی شما رو به حرکت و تسلسل در موسیقی میبره جلو، اون حرکت ریتمیک در معماری اگر شما رو به تسلسل فضایی و میرسونه به یه جا، بدونی که اینا با هم انطباق به اصطلاح تصویری داشته باشن اون درسته. در سینما هم همینجور، سینما مثلا خیلی ها میان معماری رو با سینما میگن هست، بعد میان فیلمایی رو مثال میزنن که توش معماری برای فیلم ساخته شده. اون نه، معماری خودش یک نوع ساختاره. مثلا فرض کنید سکانس بندی فیلم و ریتم فیلم و تسلسل فیلم، یعنی وقتی که شما پلان های مختلف رو میری جلو که به یه اوج برسید، تو معماری هم شما از درک وارد میشید یه سری حرکت هایی میکنید به اوج اون فضا میرسید. اینا جفتشون حرکته، یه حرکت داره یه اوج داره یه تسلسل داره یه برگشت داره. اینا رو میشه اینجوری مقایسه کرد که هست، خیلی هست، در تمام هنرها که شما بگردید هست. حتی اومدن بعضیا تو نگارگری هم این رو صحیح کردن پیدا کردن، تو نگارگری و تو خطاطی مشکل پیدا کردن، ولی شعر ایرانی با معماری ایرانی خیلی مشترکات داره، از نظر همون وزن و حرکت و مصرع بندی و تقسیم بندی. و مثلا یکی اومده بود همین شبیه ما بود، یکی فرم ربایی رو با یه معماری رو با هم مقایسه کرده بود. من الان خیلی مجموعه کارهای بچه ها از سال 91 تا حالا که این درس رو میدم دارم، هر ترم یه 10 تا 12 تا از این مقالات به میدن، بعضی ها رو اصلاح میکنم میگم اصلا این بدید توی مجلات چاپ بشه، بعضی ها نه، بعضی ها احساسی برخورد میکنن. ولی این محتوای همون جور که مسئله که همیشه توی این سمینارها مطرح میشه که چجوری میشه از معماری سنتی برای معماری مدرن ایده گرفت، این از این سوالا خیلی میشه. خب آیا مثلا در این معماری سنتی شما قوس دارید؟ این قوس هم باید در اینجا پیاده کنید. اگر اونجا مثلا چهارتاقی داریم، اون چهارتاقی هم باید پیاده کنید، ولی این نیست. معماری سنتی یه فلسفه زندگی داره. فرض کنید اگر مسکونی باشه یک فضای خصوصی داره، یه فضای عمومی داره، یه سری حریما رو داره. این نوع رو در معماری مثلا آپارتمانی پیاده کردن یه کمی فکر میخواد. مثلا شما وقتی که تو خارج میرید، تو خیلی جاها آپارتمان، مثلا تو فرانسه، در وا میکنی میبینی طرف مثلا با زندگی خصوصیش نشسته روبروی شما، یعنی هیچ نوع فیلترینگی، هیچ نوع تو وجود نداره. یا طرف خیلی راحت مثلا اتاق خوابش در ارتباط با تمام فضای دیگه است، در صورتی که تو ایران هم چیزی مرسوم نیست. یعنی فرهنگ ما، خواست ما از زمان سنتی که تمام اونجایی که اندرونی داشتیم و نمیدونم برونی داشتیم، اینا روی فلسفه ایجاد شده بود. این فلسفه رو ما میتونیم در معماری به اصطلاح جدید پیاده بکنیم، در صورتی که متاسفانه الان مثلا آپارتمان سازی هایی که ما داریم و این بناهای به اصطلاح بلند مرتبه‌ای که مجتمع هست، این مسائل تقریبا توش رعایت نشده. این پروژه که بچه‌ها این ترم با آقای دیبا و آقای احمدیان کار کردن، این نکات توش خیلی مطرح شده. برای همین گفتم اگه وقتی گرفتار نبودید دو به بعد اینا که شروع میکنن.
نظرتون راجع به هنرهای جدید مثل ویدیو آرت، پرفورمنس، چیدمان با اینا چه رابطی داره شما؟
والا اینا رو بچه ها انجام میدن، ما هم قبول میکنیم، ولی خودم تمایلی به انجامش ندارم. من یه مصاحبه داشتم با یکی از شاگردام که سردبیر مجله ریز پردازنده بود، اومده بود میگفت که فرق ساز آکوستیک و نوازندگی آکوستیک با کامپیوتر رو گرفته بود. گفته بود با کامپیوتر به مراتب ما میتونیم تمام قطعات رو با سرعت خیلی بیشتر از یه نوازنده بزنیم، تمام قطعات رو میتونیم خیلی تمیز و اینا اجرا کنیم. نظر شما چیه؟ گفتم ببین من اگه نظرم بدم چاپ میکنی بدم. من بهش گفتم که به هیچ وجه این کامپیوتر شما نه احساس داره و اون تکنیکش یه تکنیک مکانیکاله، هیچ ارزشی از نظر موسیقیایی نداره. مثالم آوردم، گفتم منی که گیتاریست هستم ولی علاقه‌مند به شنیدن ویولون هستم، وقتی که یک اجرای ویولون میشنوم که مثلا میتونم بگم اینو کی زده و با چه سازی زده، شما چجوری میخواید اینو رو کامپیوتر؟ سمپلینگ شما این کار رو نمیکنه. کما اینکه توی خطاطی اومدن خط امیرخانی رو سمپل کردن، بعد اونجا به نستعلیق می نویسن، ولی اون نستعلیق روح نداره، به دلیل که اون کرسی بندی و اون حس خط رو نمی شناسه اون کامپیوتر. اون کامپیوتر فقط تقلید میکنه. این چیزای جدیدم به نظر من اگر زمینه‌های هنری توش مطرح باشه، زیاد آدم رو ارضا نمی‌کنه، چون هنوز که هنوز مغز انسان، احساس انسان، دست انسان از کامپیوتر در یه مواردی، در موارد هنری جلوتره. و چاپ هم نکرد اون مقاله رو، چون مقاله ریز پردازنده میخواست واسه یه سیستمای سافت‌ویرا و نمیدونم چیزاش تبلیغ کنه، که خب من واقعیت گفتم، اقرار نکردم. من واقعا الان مثلا ویولونیستایی که میشناسم دستشون رو بشنوام، تصویر نه بشنوام، میفهمم کی میزنه. و چون اینا سازای محدودی دارن، اختلاف سر نیکولا آماتی یا گوارنری یا استرادیواریوس هم میفهمم. این کامپیوتر نمیتونه تشخیص بده. خب بله، ولی با اون سمپل اگه بخوان یه آهنگ جدیدی بزنن دیگه نمیشه. آره اینجوریه. خب الان ستار و دنبک و دف و اینا همه رو سمپل، من یکی از دوستانم که کار ضبط انجام میداد همه این سمپل ها رو داشت. بعد یکی دیگه از دوستانم، بازم من خودم زیاد آدم پیشرفته‌ای در سیستم تکنولوژی کامپیوتری نیستم، ولی دوستان خیلی چیزی دارم که با اینا در ارتباطم. خطم هم اینجور نمیشه. اون فقط یه مثل این میمونه که شما خودت هم الان بیایی الفبای خط فارسی رو قشنگ بنویسی، همه رو درست بنویسی، ولی کرسی بندی تو خطتی نباشی، ندونی اینجا سین و پنج نقطه بکشی یا هفت نقطه بکشی، اینجا نمیدونم اصلا کشیده بذاری یا حروف رو هم بچسبونی، تمام ترکیب بندی اون خط به همونه.
خب بفهمید که رابطه مدرنیسم و اثر شما با هویت ملی چیه؟ آیا این جهانی شدن چه تأثیری در هویت ما داره؟
جهانی شدن چی؟
جهانی شدن اصولا، اینکه همه دنیا داره به هم وصل میشه، سلیقه ها، روش های زندگی، اشیا، اجناس، کالاها.
چون الان فعلا ما یه مقدار زیادی مصرف کننده هستیم، نمیتونم دقیقاً بگم این جهانی شدن چقدر اثر میذاره، ولی در خیلی از زمینه ها هنوز عقبیم.
یعنی چی عقبیم؟
یعنی فرض کنید یه سری چیزای جهانی شده که ما هنوز شروعش نکردیم، خب میشه عقب هستیم دیگه. اونم باید جهانی شدن رو تفکیک کرد. زندگی یا هنر یا تکنولوژی صنعتی و یا سلاح نظامی، اینا هر کدومش یه حرکتی داره و من وارد نیستم که اینا رو تفکیک کنم، چون هر کدومش یه تخصص میخواد.
این میشه بگین که الان تو دنیای امروز چه چیزی بیشتر از همه شما شگفت زده میکنه؟
تو دنیای امروز چه چیزی شگفت زده میکنه؟ ببین آدم چیزی رو که کم داره آدم رو شگفت زده میکنه. این شوهای آکروباتیک که نشون میدن طرف یه بدن بسیار نرمی داره، حرکت‌های عجیب غریبی میکنه، من به اونا خیلی علاقه دارم، همیشه با کمال میل نگاه میکنم که طرف مثلا چقدر میتونه یه آدم نرمش داشته باشه، چقدر میتونه آدم کارهای عجیب غریب بکنه، کاری که من خودم برام جز از ذهنم دوره، هیچ وقت نمیتونم تصورشو بکنم که من بتونم، اونا منو شگفت زده میکنه. این چیزایی هست که نشون میدن استیج چی چیه که 4 تا ستاره میدن و اینا. آره اینا بعضی وقتا میان شعاری نشون میدن اصلا آدم میمونه.
شما سیرک دو سوله رو دیدین؟ کارشو، کارهای سیرک دو سوله.
آره
دیدین؟ اونا مثلا براتون شگفت زده. خب
بعضی وقتا هم مثلا حیوانات یه کارهای عجیب غریب میکنن، تو همین سیرک هم هست اتفاقا، اونا منو شگفت زده میکنه. یه دفعه میبینه که مثلا طرف این انسان داره فکر میکنه، یه حرکاتی انجام میده.
مرگ و زندگی، شما چه برداشتی از مرگ و زندگی داری؟
والا برداشت شخصی من شاید زیاد ارزش نداشته باشه، ولی من مرگ رو پایان نمیدونم. یعنی مرگ به نظر من یک ترانسفره، چون معتقدم روح که از بین نمیره، جسم خاکی وقتی که به اصطلاح زندگیش تمام شد و روح از بدنش خارج شد، اون حالا به چه صورتی چون تجربهش نداشتم، ولی میگویند یک دوره‌ای رو در برزخ طی میکنه، در اونجا یه مقداری ممکنه تعلیماتی ببینه، یه چیزایی ببینه و بر اساس اون براش تصمیم گیری میشه. در نتیجه مرگ رو به عنوان پایان یک فرد نمیبینم، ولی میتونه پایان جسم باشه. یعنی وقتی که جسمت شروع میکنه و دیگه روح نداره، اون جسم دیگه ارزش نداره، ولی روح اون آدم هست میره.
اگه بخوان خودت رو توصیف کنی چی میگی؟
من توصیفی نیستم آخه. من خودم رو نباید توصیف کنم، دیگران باید من رو توصیف کنن. من چی بگم به خودم؟
چه از آرزوهاتون بگیم؟ از آرزوها، امیدها، ناامیدیها؟
والا من به یکی از دوستانم که دکتر روانشناس بود یه دفعه گفتم من تقریبا آرزویی ندارم، یه دلم نمیخواد مثلا فلان ویلا داشته باشم، فلان ماشین داشته باشم، قانعم به این زندگی که هستم. گفت دچار افسردگی هستی. اون جوابی که اون دکتر داد. گفتم پس اگر خواستم وقتی مشورت کنم سراغ تو نمیام. نه واقعا ببینید، یه زمانی آرزوهایی داشتم، یه آرزوهایی که از نظر من برای من مشکل بود انجام بدن. مثلا دلم میخواست که فرض کنید اسکیز باز خیلی خوبی بودم، یه چیزای هیجانی که، ولی الان نه. ولی در جوانی خب دلم میخواست یه سری کاره، ولی از بس که دنبال این مسائل هنری و این کارهای به این صورت بودم، به هیچ کدوم اینو نرسیدم. اصولا خلق ماجراجویی در من زیاد بود، یعنی اصلا دوست داشتم مثلا با یکی از دوستایی که خیلی صمیمی بود مثلا با هم بریم جهانگردی، ولی خب نشد. یعنی اینا همینجوری، اونم شاید به خاطر تخیلات و خوندن مثلا کتابای مختلف بود. مثلا وقتی کتاب رمان آلان واترمن رو خوندم که تو آفریقا رفته بود کشف چی کرده بود، اینا خیلی با ارزش بود. یا
شما که با شاگرد زیادی رو رو هستین روزانه، اگه بخواین بهشون یک توصیه بکنین چی بهشون میگین؟
من در درجه اول در هر چیزی توصیه که میکنم حفظ اخلاقیات و انسانیت. من یک هنرمندی که از نظر تکنیکی خیلی قوی باشه ولی آدم بدی باشه قبولش ندارم، چون خواه ناخواه در روحیه و حسش اثر میذاره. برای همینم هم توصیه میکنم که چیزه، البته این توصیه ها علکیه، مثلا میگم که نسبت به هم حسادت نکنید، سعی کنید جنبه رقابتی مفید رو پیدا کنید تا بتونید پیشرفت کنید، ولی نتیجتا توصیه ما به بچه ها حفظ انسانیت، بشر نباشید، سعی کنید انسان بشید. خود منم خیلی سعی میکنم، ولی خب بعضی وقتا آدم اشتباه میکنه، بعضی وقتا آدم از دستش در میره، جایز الخطاست دیگه، ولی تا اونجایی که میشه نباید کرد.
خیلی ممنون،
خواهش میکنم، دست شما درد نکنه.